السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأحسن فرجه،
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون در این اثر ذکر بود که ذکر الله مطردت و شیطان، طرد میکنه شیطان رو. ببینید، نظام فیزیکی و نظام معنوی رو هر دو خداوند تبارک و تعالی خلق کرده. یعنی همونطور که در نظام فیزیکی اگر کسی مثلا مریض بشه فلان چیز رو بخوره خوب میشه، و در بین اجزاء عالم جذب و دفع وجود داره، در مسائل معنوی هم این مسئله هست. یعنی در نظام درونی ما هم عاملی که ما رو از سعادت باز می‌داره شیطان هست، با قوت و قدرت تولید فکر و اون چه که می‌تونه ما رو در غلبه بر این دشمن یاری بکنه و تردش بکنه و اون افکار پلید رو از ما بگیره، قدرت به ما بده که ما بتونیم یه فکر شاد و آرام داشته باشیم، ذکر الله هستش. ببینید، با قرص و روانپزشک و مشاوره و روانشناس و یوگا و نمیدونم موسیقی درمانی و انرژی درمانی و نمیدونم با هیچ چی، شما نمیتونید کسی که همراهتون هست داره درتون تولید فکر میکنه ردش بکنید. اگه کسی گفت مثلا حالا به شما یه مدتی فلان کاری که این کاری که من گفتم انجام بدید، یه مدت فکرت آروم میشه، این نمیشه، چون این مسئله مربوط به نظام ماوراء طبیعت هست، نظام درونی ما هستش. یه موجودی هست که چیز خاصی او رو دفع میکنه. مثلا اینه که ما بگیم هوای تهران آلوده است، راش این هستش که خب اونهایی که ناراحتی قلبی دارن تردد نکنن یا ماسک بزنن. بعد بگیم که حالا اگه کسی خواست آلودگی هوا اذیتش نکنه، موسیقی گوش بکنه. موسیقی گوش بکنه، نمیدونم فلان کار رو انجام بده. نمیشه. اون رو این در طرف نمیکنه. اگه کسی فکر آرام میخواد، فکر شاد میخواد، با چیزهایی که تلقین میکنن، اون راههایی که دیگران برای ما تلقین میکنن و بیشترش هم از اونور آب اومده، مال کسایی است که نه سازندن و نه متخصصن. یعنی نه سازنده ساختار انسانن و جهان و نه متخصص انسان و جهان هستن. توجه فرمودید؟ هیچ نوع اطلاعات تخصصی که عقل تایید بکنه باید اینها را قبول بکنید ندارن. اونی که این سیستم فکر رو قرار داده و خلق کرده، اون بهتر میدونه که ربکم اعلم و بکم، او بهتر میدونه که شما چگونه شاد و آرام میشید. برای این باید اون دستورالعمل ها رو ما اجرا بکنیم، ببینیم که چی برای ما تجویز کرده، همونها رو عمل بکنیم. خب، روایت بعدی از نبی اکرم هست، صلی الله علیه و آله و سلم. ان الشیطان واضع ختمه علی قلب ابن آدم فإذا ذكر الله خنس وإذا نسي وإذا نسي التقم فذلك الوسواس الخناس. مهندسی ماوراء طبیعت رو باید از خدا یاد گرفت. آقا برزخ یه مهندسی داره، یه اندازه ها و ریاضیات خاص خودش رو داره. قرآن میگه شما در طول روز حتی در خواب هم ایمن از تولید کننده فکر نیستید. این حقیقت داره. اگر میخوای راحت بشی باید این کارو کنی. بسم الله الرحمن الرحیم، قل قل، این خیلی مهمه. اعوذ برب الناس، رب مردم، ملک الناس، پادشاه مردم. یعنی همش قدرته، رب مردم، پادشاه مردم، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس. این دیگه دستوره، داره به ما میگه، داره با ریاضیات عالم ما رو آشنا میکنه. من شر الوسواس الخناس، هست وسواس خناس هست، الذی یوسوس فی صدور الناس، حتما وسوسه در سینه های شما خواهد کرد. اونم چی؟ من الجنت و الناس. گاهی وقتا جن هست مثل خود شیطان ابلیس، گاهی وقتا هم چی؟ مردم هستن، رفیق ناباب، دوست ناباب، دوست ضعیف، دوست بی ارزه، دوست مریض. اونا هم وسوسه در دل آدم میکنه، میشینه باهات حرف میزنه و وادارت میکنه تصمیم اشتباه بگیری، قصه دارش میکنه، ناراحتت میکنه، حریصت میکنه، آرامش تو ازت میگیره. باید انسان پناه ببره به خدا از کسانی که باشون ارتباط داره و اینها دائما در انسان ضعف و مرض تولید میکنن، چه شیطانهای جنی چه شیطانهای انسانی. خودش میگه، میگه تعدادی از آدمایی که شما باشون ارتباط دارید حتی ممکنه عزیزترین کسانتون باشن، آدمایی باشن که خودشون در نظام درونی خودشون ارزه نداشتن خودشون آروم کنن. و به نفس این که حالا شما مثلا هر کس میخواد عزیز برات، به هر حال مجبوری باش حرف بزنی، زندگی کنی، معاشرت داشته باشی، مواظب باش اگه او ضعیفه تو رو ضعیف نکنه. بنده پدرم برام خیلی عزیزه، دوستشم دارم، اما که سرما بخوره باید ازش چیکار کنم؟ پرهیز بکنم از نزدیک شدن به پدرم. میگم نگم چون بابام دوستش دارم بس برم ببوسمش، خب این خود منم آلوده میکنه، مادرم باشه، هر کس باشه، فرزندم باشه، میگم این الان آلوده است، من آلوده میکنه. گاهی وقتا عزیزترین کسان ما آلوده هستن، ارزه ندارن از حریم و کیان خودشون دفاع بکنن، ضعیفن. اگر ناچاری باشون ارتباط برقرار کنی که هیچ چاره ای هم نیست، باید صله ارحام بکنی به حال، یا نه اصلا نزدیکترین کسانت، پدرت، مادرت، همسرت، دست نمیتونی باشون زندگی نکنی، ولی باید مواظب باشی تحت تاثیر ضعف اونها ضعیف نشی، تحت تاثیر مرض اونها مریض نشی. باید بشنوی، از این گوش بگیری، از اون گوش در کنی، چون این فکری که داره تولید میکنه، حرفی که داره میزنه، علامتاش علامتهای حرف خدا نیست، علامتهای حرف فرشته ها نیست، ما رو ضعیف میخوام بکنن. پدر رو دلسوزی حرفی میزنه ولی شیطنت آمیزه، مادر حرف میزنه شیطنت آمیزه، خواهر حرف میزنه شیطنت آمیزه. باید دقت بکنیم. قل اعوذ برب، پناه به رب ببر. با چی؟ با یاد رب، با یاد رب. لذا پیامبر میفهمد که شیطان پوزه خودشو به دل بنی آدم میگذاره. دقت کن تعبیری که پیغمبر کرد، میگه پوزشو میذاره رو دلت، چون دل گوش داره دیگه، مثل گوش جسمی که ما داریم یه گوش باطنی هم داریم، پوزشو میذاره رو دل شما که گوش داره، در واقع میذاره رو گوش دلت. بعد میفهمد که علا قلب ابن آدم فاذا ذکر الله خنس، هنگامی که اون بنی آدم ذکر خدا رو میگیره، یاد خدا رو میکنه، شیطان پوزش رو کنار میکشه، یعنی دیگه حرف نمیزنه، چون میدونه اثر نداره. یادتون باشه شیطان همیشه جایی حمله میکنه که تو دستگیره براش ایجاد کرده باشی، جایی که دستگیره نداشته باشه حمله ای نداره، بی معناست، خودش هم خسته نمیکنه. برای همین اگه از طریق حمله چپ نتونه کاری کنه، بدون تو آدم مقدسی هستی، خیال گناه کردن نداری، فکر نکن ولت میکنه چون گناه نمی‌کنی، آدم خوبی هستی. خیلی وقتا از طریق همون مقدسات چیکار می‌کنه؟ ضربشو می‌زنه، یا از حمله از جلو لطمشو می‌زنه، خیلی وقتا از عقب لطمه می‌زنه، ولی گناه هم نیست، ظاهراً گناه هم نیست. می‌بینی آدم پاکی هستی، گناه نمی‌کنی، غیبت نمی‌کنی، تهمت نمی‌زنی، دروغ نمی‌گی، حرف ناروا نمی‌زنی، از خام خدمت تو که روابطت پاک و سالمه، ولی آدم عصبی و مضطربم هستی، آدم زودرنج و حساسی هم هستی، با اینکه گناه هم نمی‌کنی. چرا؟ چون شیطان میدونه که از این طریق نمیتونه به تو حمله کنه، میره از طریقای دیگه برات برنامه‌ریزی میکنه. لذا میگه این تا شما یاد خدا کردید پوزشو میکشه کنار، یعنی پیام چی میشه؟ پیام قطع میشه. بعد میگه تو به آرامش میرسی، به آرامش میرسی. و اذا نسیه التقمه، اگر فراموش بکنه شیطان چیکار میکنه؟ التقمه، میاد شروع میکنه نجوا کردن. تا شما ارتباطت ضعیف بشه با خدا، ارتباطم عرض کردم، ارتباط به این نیستش که ما صرفاً با مسجد و هیئت و منبر و اینها سر کار داشته باشیم، اینها وسیله و ابزار هستن. ارتباط یعنی همون ارتباطه برقرار بشه، واقعا به معنای حقیقیش حضور قلبی در کار باشه. خب و اذا نسی التقمه، تا فراموش میکنه یاد خدا رو، دوباره پوزه رو میاره جلو و شروع میکنه بره. بعد میفهمد فذلک الوسواس الخناس، وسوسه کننده خناس چیه؟ او هستش. اون تعبیر بالا چی بود؟ خنسه. خنسه یعنی پوزش رو چیکار میکنه؟ میکشه کنار. یعنی اینجوری میکنه. حالت رو دقت کنید، حالت شیطان رو دقت کنید، اینجوری وسواس خناس، یعنی میاد جلو میگه و تا تو پناه میبری به خدا میده چیکار میکنه؟ قایم میشه، میکشه عقب. دوباره تا تو ضعیف میشی چیکار میکنه؟ زود حمله میکنه. یعنی ول نمیکنه. قرآن تعبیری که داره خیلی زیباست، میفهمد که طائف من الشیطان، شیطان طواف کننده است. یعنی اینجوری میگرده دور قلب، از دور وای میشه نگاه میکنه ببینه کجا میتونه ضربه بزنه، همونجا دفعه میره جلو. جا براش خالی کرده باشی حمله خودش رو میکنه، زمینه رو فراهم کرده باشی خودش حمله خودش رو خواهد کرد. میگه وسواس خناسی که میگن این هستش. نکته بعد که خیلی نکته آموزنده ایه، خواهش میکنم خیلی دقت کنید بهش، از امام سجاد علیه السلام هست. درس بزرگی داره. هدیه به محضر مقدس امام سجاد علیه السلام. صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عرض میکنه به خداوند و جعلت لنا عدوا یکیدنا. خدای تو یه دشمنی سر راه ما قرار دادی که به ما کید بکنه. لازم بودم قرار بده، اگه قرار نمیدادی که ما دیگه حرکتمون معنادار نبود. عشق با وجود شیطان معنا داره، ارزش با وجود موانع معنا داره. تا شیطان نباشه هیچ کس عملش ارزش نخواهد رسید. وسوسه این نباشه رشدی در کار نیست. اللهم فقهر سلطانه عنا بسلطانک. خدایا با قدرت خودت قدرت او رو از ما دور کن، با سلطه خودت سلطه او رو از ما دور کن. تو که سلطه داری یا سلطان، به قلب من سلطه داری، تو با سلطه خودت سلطه او رو از قلب من چکار کن؟ دور کن. حالا میخوام این دعا رو اول بشنوید، بعد میخوام درسی که تو این هست به سلام ما بگیم. حتی تحبسه عنا بکثرت دعاء لک. تا اینکه شیطان رو حبس بکنی از اینکه بیاد به سمت ما. به چه وسیله ای؟ به وسیله دعای زیادی که ما میکنیم. قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم. خداوند میفرماید به مردم بگو ای پیغمبر اگه دعا نکنید پروردگار هیچ توجهی بهتون نمیکنه. باید بیایید بشینید گریه کنید زاری کنید. حالا چی؟ فنصبح من کیده من المعصومین بک. پس ما میتونیم معصوم بشیم الحمدلله از شیطان. فنصبحو صبح بکنیم، عرض کنم خدمتتون، در زمره کسانی قرار بگیریم، در گروه کسانی قرار بدیم که من کیدهیم فی المعصومین بک، در زمره کسانی قرار بدیم که جزء معصومین هستن به وسیله تو، به وسیله تو معصوم شدن با اسمتی که تو به من دادی. ها توی جوشن کبیر هم داریم خداوند اسمت میده، یا آسم من استعصم، آن پناه دهنده کسی است که پناه ببره. ولی یه سوال، حالا اون درس بزرگ اینجاست، اون درس اینجاست. ببینید امام معصوم علیه السلام این که یه کسی اینجوری کنارش باشه براش دغدغه است، براش دغدغه است. امروز آقای اومده بود میگفتش که خانومم بهم گفته من همه پولام و ثروتمو میدم بهت، ثروت زیادی هم خانم داشت، پولا و ثروتمو میدم بهت، مهریه‌ام هم بهت میبخشم، فقط دست از سر من بردار. ها گاهی وقتا انسان از یه نفر انقدر متنفر میشه که میگه آقا فقط تو نباشی بیشم من خیلی راحتم. ولی ما هیچ وقت نشده تا به حال استراب داشته باشیم از اینکه یه همچین دشمنی کنار ما هستش. برای همینم اعتصام نداریم به خداوند، یعنی نمیریم بشینیم گریه بکنیم که خدایا اینو شرشو از من بردار، تو گذاشتی من نداشتی برای اینکه من اذیت بکنه، برای اینکه بردار شرشو، به من قدرت بده که به او غلبه کنم. بابا الان طرف تو مسابقات تلویزیون دیدید سوال میکنه، جایزش هم کلونه، آدم هم بی سواده، ازش سوال کردن زنگ زده اونجا میگه که من میخوام به سوالا جواب بدم، سوال میکنم میمونه توش، به مجری میگه چی؟ کمک کن، راهنمایی کن من بتونم چیکار کنم این سوالو جواب بدم، جایزه هم ببرم. ما خیلی وقتا عرضه نداریم به خدا، به خدا کمکمون کن. یعنی اصلا دغدغه نیست برای اون مبارزه با اون، ولی ما واقعا اینو جدی نگرفتیم که میگه ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شما هم رو دشمن بگیرید. یعنی باید بدونه که یه کسی پیشت هست آزار دهنده است، یه سلسله افکار هست آزار دهنده است، میبرده توی تنهایی لهت میکنه یه جا. منزویت میکنه، داغونت میکنه. خب تا حالا شده حرکت عملی بکنیم؟ حرکت عملی این هستش که بریم در خونه خدا، بریم وضو بگیریم، وایس جلو خدا، خدا که تو آغوشش هستیم، تو محضرشیم، داره میبینه ما رو، ما داریم اون رو میبینیم، ما داریم میبینیم اون رو. حالا یه حدیثی داره، حدیث الان براتون بخونم، خیلی قشنگه. میفرماید کن مطیعا لله مطیعا و به ذکرهی آنسا و تمثل فی حال تولی که ان اقباله علیک. چقدر قشنگه. میفرماید که مطیع خدا باش، به ذکرش انس بگیر. هر وقت خواستی از خدا رو تو برگردونی، هر وقت خواستی قرار کنی با خدا، یاد این باش که او با تو قرار نکرده. این رو یادت باش. فتمثل به یاد بیار، اینو تصور کن. فتمثل این تصور کن. ببین چقدر تلقینه دیگه. فرمولا رو دقت کنید، فرمولا خیلی مهمه. با تصور و تلقین انسان میتونه رشد بکنه. میگه تصور کن، این رو تصور کن خودت، تمثل بیار تو اندیشت، یادت باشه فی حال تولی که ان، اون موقعی تو پشت میکنی به خدا، اقباله علیک، اقبال خدا به خودتو یادت باشه که خدا آغوشش به روی تو بازه، همینجوری منتظر تو وایسته. تو پشت کردی به او، ولی او منتظر توست. تو قهر کردی، ولی او هرگز قهر نمیکنه، هرگز قهر نمیکنه. اگه اینو ما یادمون باشه، یعنی این فرمولی که حضرت داره به ما میده، امیرالمومنین علیه السلام دارن به ما میدن که یادت باشه که هر وقت با خدا قهر میکنی، خدا با تو آشتیه، قهر نمیکنه هیچ وقت. وقت تو پناه بردن به شیطان اینجوری هستش، پناه بردن به خدا و از شر شیطان اینجوریست. خدایا، خدا روش به ماست، میشنوه، میبینه. تو رو تو کن به خدا، میشنوه. بگو خدایا تو کمک کن، این اندیشه ها رو از من دور کن، این افکار خبیث و پلید رو از من دور کن، منو آروم کن، منو شاد کن. واقعا پناه ببر. بعد میبینی که واقعا همین جوری هم میشه. امکان نداره نشه، امکان نداره تو صادقانه بری و عاجزانه بخوای و بعدش آرامش پیدا نکنی، بعدش مستبصر نشی. فاذا هم مبصرون، تا یاد میکنن بلافاصله، بلافاصله بصیرت میاد سراغشون. خدا بینش به انسان میده، قدرت به انسان میده. دیدی اینجوری میکنه، میگه من داشتم یه فکری میکردم، شیطونه داشت به من میگفت چیکار بکنم، شیطونه میگه فلان، ولی لعنتش کردم، یه 4 تا صلوات فرستادم، بعد گفتم که نه این کار اینجوریه اینجوریه. ببین اینکه میگه گفتم، یعنی کی گفته؟ یعنی فرشته ها، یعنی خدا داره با حرف میزنه، داره بهت میگه. معصوم داره به ما درس میده، میگه آقا اینو جدی بگیر و تو دعاهاتون بیارید این مسئله رو. قرآن میگه هر وقت میخوای قرآن رو شروع بکنید، فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. عبادت، حرکت‌های قشنگ معنوی، کارهای مهم، وقتی میخواید شروع کنید، بدون که حتما شیطان تو اون کار به تو حمله میکنه، بالاخره اینقدر وسوسه میکنه، اونقدر تلقین میکنه که تو ببری. برای همین میگه حتی موقع قرآن خوندن که میخوای با خدا حرف بزنی، او حضور داره و میخواد شکراب بکنه رابطه تو با خدا رو. لذا میبینی تو عبادت و توی نماز خوندن و تو قرآن خوندن هم افکار کثیف رو میاره تو ذهنت، و راش این هستش که هیچ وقت به این افکار توجه نکنی و ناراحت هم حتی نشی. شیطان اگه بدون تو حتی از این افکار ناراحت میشه، ادامه میده، حتی ناراحت هم نشو، یادتون باشه، حتی ناراحت شدن شما هم او رو خوشحال میکنه و قوی میکنه. میگه بالاخره تونستم یه ضربه بهش بزنم، ناراحتش کردم. قرآن میگه چقدر قشنگ میگه، میگه انما النجوى من الشیطان ليحزن الذين آمنوا. شیطان نجوا میکنه تا غمگینتون کنه ها، نباید غمگین بشید ها. هر وقت نجوا کرد، حرف بی ربط زد، فکر بی ربط تو ذهنتون انداخت که ناامیدتون کنه، اعصابتون رو خرد کنه، اعتمادتون رو سلب بکنه، ارتباطاتتون رو ضعیف بکنه، اصلا گوش ندید بشه، مبادا شادیتون رو از دست بدید. خود خدا داره میگه، به خاطر سپردید یا نه؟ انما نجوا، این نجوا این حمله های چارگانه، من الشیطان لیحزن الذین آمنو، تا مؤمن رو غمگین کنه. شیطان میدونه تولید غم برای مؤمن چقدر خطرناک، غم برای مؤمن کند کننده حرکت، کند کننده سرعت و خدای نکرده نعوذ بالله متوقف کننده است. یعنی حتی سرعت رو کاملا نگه میده، متوقفت میکنه، در جا میزنی. و گاهی وقتا غم ها چنان اثرات مخربی دارن که رو تو رو برمی گردونه خلاف جهت خدا با این قصه ها حرکت میکنی. لذا باید اصلا به پیام شیطان که تولید اضطراب و قصه است اصلا اهمیت ندید. حتی اگر علیه خدا هم چیزی به شما گفت قصه نگورید. راش این نیست که قصه بخورید، چون این همون قصه شما رو میخواد. همین که تو احساس بی آبرویی بکنید و میخواد. بله من که میدونم خدا دوستم داره، میدونم اونم من دوستش دارم دیگه. ولی هر فکری تولید کرد فکر غلطه. وقتی من میدونم پشت پرده یه علاقه هست، یه محبت هست، یه رابطه صمیمی هست، چرا جدی بگیرم اینجا رو؟ یه ضرب و مثل هست میگن زن و شوهر دعوا کنن ابلهان، باور کنن اینجوری. زن و شوهر میدونن همدیگر دوست دارن، بدون همدیگر نمیتونن باشن، علاقه دارن به همدیگه. دعواهای اینجوری اصلا جدی نیستش. برای همین هیچ وقت نباید کسی جدی تلقی کنه اینا رو و بخواد فکر کنه یه مشکل هست باید حلش کنه. اصلا همین که فکر میکنه یه مشکل هست باید حلش بکنی، خود این کید شیطانه. اگه میخوای ریشه کن شو، بله خب اصلا زمینش رو فراهم نکن. زمینش چیه؟ معرفت. معرفت با یاد، یادی که قرین معرفته، نه یاد خالی، یادی که از یه عنصر بالا برنده و قدرت بخش برخورداره. اون چیه؟ معرفته. هر چقدر معرفت شما زیادتر شه، یاد شما هم سازنده. یه توضیح بدم خدمت شما، این از همه مهمتره. اینکه تمام آثاری رو که ما داریم راجع به ذکر میخونیم تابع معرفت ذاکره. یعنی اگه میگن مثلا ذکر جلا دهنده است، خب برای کی جلا دهنده است؟ برای کسی که معرفت داره. پس یادتون باشه تمام آثار ذکر، تمام آثار ذکر تابع این استش که ذاکر از چه درجه از معرفت برخوردار باشه، نه چه مقدار ذکر بگه. ممکنه ذکر کم بگه ولی با یه معرفت بالا یه بار میگه، چون معرفت بالا هست همون یک بارش تمام سازندگی ها رو ایجاد میکنه. یادت باشه هر وقت اثری ذکر میکنن میگن این اینقدر آثار داره، همه آثار مثبت تابع چیه؟ تابع معرفته. با معرفت این آثار ظهور پیدا میکنه. مثلا میگه کسی مثلا 100 مرتبه این ذکر رو بگه، 10 مرتبه این ذکر رو بگه، 2 رکعت نماز اینجوری بخونه، این سوره رو بخونه، مال کسی است که معرفت داره. بنابراین هر چی داریم میخونیم، مثلا اگه ذکر طرد کننده شیطان هست، کدوم ذکر طرد کننده شیطانه؟ ذکر با معرفت. که انسان با معرفت ذکر بگه، بدونه داره با کیو صدا میکنه و راجع به چه کسی حرف میزنه. بس دیگه، من فقط یه تذکر بدم و برای امشب بس. ببینید ما برای تمام شؤون جمادی نباتی و حیوانیمون وقت خصوصی داریم. یعنی هیچ وقت یک کسی نمیتونه به شما بگه که تو رانندگی نهار بخور، رو موتور سواری ساندویچ بخور، مثلا چلو کباب بخور. میگه آقا غذا حیفه، من باید شأن غذا خوردنم که یه عمل حیوانی است یا یه عمل گیاهیه، در واقع تغذیه است، عمل گیاهیه، این رو تو آرامش انجام بدم. لذا اتومبیل کنار میزنی، موتور کنار میزنی، سفره پهن میکنی، آداب داره، تشریفات برقرار میکنی، نمکدونی میچینی، نونی میاری، اصلا خدمتتون که تزئینی داره این سفره، سفره آرایی میکنی، بعد غذایی که مثلا همه مزهش فقط تو فضای دهان از میخوری. کارهای حیوانی انسان انجام بده، برنامه و خلوت و خواست خودشو داره. تلویزیون میخواد تماشا کنی، میخوام من دنج میشم تلویزیون تماشا کنم، تلفونا رو میکشی بیرون که میخواد دو دقیقه تلویزیون تماشا بکنه، یه ساعت میخواد فیلمشو ببینه. به عزیزترین کسانش میگه حرف نزنید، من دارم تلویزیون تماشا میکنم، تو اتاق من نیاید، من مشغول کارم. ولی موقع ذکر ما حاضر نیستیم این کار رو انجام بدیم و تا وقتی که برای خودمون این قیمت رو قائل نباشیم که وقتی با معشوقمون داریم حرف میزنیم کسی نباید مزاحم ما بشه، چیزی نباید مزاحم ما بشه، بی قیمت کنیم خودمون رو، بی قیمت هم میشیم. شما به میزانی که احترام میذاری به خودت مورد احترام قرار میگیری. اگه میخوای با یه عزیزی که دوستش داری دوستت داره حرف بزنی، بعد بری یه جای شلوغ با هزار تا مشغله رو انتخاب بکنی، بعد اگه ازت ناراحت شد حق داره یا حق نداره؟ بله حق داره دیگه. میگه او ما می‌خواستیم با هم یه نیم ساعت گپ بزنیم، خب کارات تعطیل می‌کردیم میمتیم می‌ریم با هم بیرون یه گوشه بشیم گپی بزنیم. من برای تو دریای ارتباطات حالا می‌خوای با هم حرفم بزنی؟ برای خودتون احترام قائل باشید. هر وقت نوبت خدا شد به بقیه بگید نه. من کاری حالا با ساعت‌های معمولی روز اینا ندارم، یه موقعی هست تو خونه هست نمیتونه کاری بکنه، ولی میتونی پاشی بری تو اتاق خلوت نماز تو بخونی. برو تو اتاق خلوت نماز تو بخون، تو شلوغی وای نستا. جا نماز رو میذاره جلو تلویزیون که هم نماز بکنم تلویزیونم تعقیب بکنه که بازی چند چند شده. این نه، این خیلی بی‌ادبیه، بی‌حرمتی به خودمونه. ما یه نفر رو که دوستش داریم، یه نفری که مهمه برامون خلوت کردن باهاش، اگه با ما یه همچین کاری کنه با اینکه دوستش داریم ناراحت میشیم از دستش. به خودت احترام بذار، حق فطری خودت، فقط حق طبیعی که نیست، حق فطری خودت هم در نظر بگیر. موقع نماز برو تو مصلای خودت بشین نماز بخون، عمومی نماز نخون، یه جای خلوت رو انتخاب کن. این حالا راجع به واجبات خیلی چیز نیستش، ولی در مستحبات و برنامه های دیگر تمرکز بگیر، ساعتهای مناسب، وقتهای خلوت انتخاب کن. وقتی که همه خوابن، کسی بیدار نیست، کسی باید کار نداره، جواب همه رو دادی، حالا همه که رفتن حالا بشین. طرف میگه من زنگ میزنم باید کار دارم، میخوام حرف بزنم باید. میگه بابا الان انقدر سرم شلوغ مهمون دارم، مهمونا رو دک کردم، قول میدم خودم قشنگ زنگ بزنم با هم گپ بزنیم. یعنی کار درست، کار معقول، کاری که با محبت و درایت همراهه. وقتی نوبت خدا میشه به بقیه چیزا بگید نه. تلفونا قطع، ما میخوام تلفون همراهمون روشن باشه. 30 دفعه سر نماز جماعت و خلوت یه تلفون همراه زنگ میخوره. آقا شجاعت داشته باش خاموشش کن. تا وقتی برای خودت قیمت قائل نیستی میری وای میسی جایی که صدای تلفن، صدای زنگ، صدای تلفن همراه، صدای نمیدونم فلان چیز، رفت و آمد فلان کس هست، تو هنوز بیقدر و قیمتی، به خود احترام نمیذاری. بنابراین چیزی هم از این یاد گیر تو نمیاد، سرمایه جمع نمیشه از این تجارت. اگه به خودت احترام بگذاری میبینی که در کمترین زمان خیلی سرمایه جمع میکنی. این عادت رو به خودمون بدیم، این تلقین رو بکنیم به خودمون که من باید با خدا خصوصی حرف بزنم. اینکه حضرت میفهمد کلید همه بدی ها تنبلی و بی‌حوصلگی همینه. میتونه سجاده رو برداره بره تو اتاق تنبلی میکنه، همینجا میخواد نماز بخونه، چون میخواد زودتر از شر نماز خلاص بشه. خیال نداره ازش بهره برداری کنه، نمیخواد نماز بخوره، نمیخواد رشدی بکنه، نمیخواد احیایی صورت بگیره، میخواد رفع تکلیف بشه. برای همین میگه آه هر چی خوندیم خوندیم. من دیدم کسی که با حضور قلب میتونه بایسته، با حضور قلب میتونه بایسته، اذان بگه، اقامه بگه، بعد نماز با حضور قلب بخونه، میگرده اینه کی خم شده بره رکوع، اونم نه یه کسی که داره حمد و سوره میخونه، میگه دیره این، کی یکی رو پیدا کنه اصلا معلومه عادله عادل نیست، خلاصه قبولش داره نداره، کی خم شده اونجا یه جایی من برم به اون اقتدا کنم ابواب تواضع زودتر از شر خدا خلاص شیم. بعدم دل خوش راضی میکنه، میگه نماز جماعت ثوابش بیشتره، نماز جماعت ثوابش بیشتره. خب بسه، والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.